چه زندان و هزار جور بگیر و ببند ایجاد میکنه. قرارداد میبنده 1000 تا 10000 تا 3 که خب بره بگیره، اگر میتونه بره بگیره. ولی اگه دولت میاد، دولت باید طبق قانون و موازین قانونی عمل کنه.
یعنی چی خانم دکتر؟
یعنی اینکه این جوانی که در روزی که داشت ازدواج میکرد بر اساس اون اگر بیش از اون مهریه ببنده اصلا باطله به نظر من.
خب اگر کسی در واقع یک نوع کم اظهاری کرد یا یک جور پوشان دارایی هاش رو، یا در فرصت هایی که مثلا در یک موجی دلار بالا پایین شد، آقا پسر مثلا سرمایه پسنداز دلاری داشت، طلا داشت،
یا یک
رشد سعودی اینجوری تو جامعه بورس یه موقعی مثلا اومد رشد کرد، مثلا این فرد یه دفعه پایگاه اجتماعی و مالیش میره بالا، اینجا آیا مسئله دار نمیشن؟
نه ببینیم، ما باید تجارب کشورهای دیگر هم ببینیم دیگه. همه کشورها مثل ما اینقدر موزل ندارن که این ما با دست خودمون اومدیم یک موزل ایجاد کردیم، حالا میخوایم حلش کنیم.
خب شما میگید که دولت نباید به پشتوانه خانم بیاد.
نه باید از بعد از ببینیم طرف متمکنم که هست، بعد از ازدواج هر دارایی که کسب میکنن باید ثبت بشه و بعد از اگر اختلافی پیش اومد تقسیم بر دو بشه.
بله آقای معصومی، کلام پایانی را از شما بشنم.
من این رو تاکید بکنم که ببین، اولا که در رابطه با نکاح و مهریه حتما لازمش اینه که فرهنگ سازی بشه. یه بخشی برمیگرده به فرهنگ و آداب و رسوم جامعه که اونجا نیاز از کار بشه. یه بخش دیگه به قانون برمیگرده. خب قانون یه سری محدودیت هایی داره، یه سری اصولی ما در قانون داریم، ضمن این که یه سری احکام شرعی هم بر اینجا بار میشه. همه اینا رو باید در نظر بگیریم. به نظر من اون کاری که الان مجلس انجام داده این است که همون چیزی که خانم دکتر فرمود، یعنی دولت میاد بار حمایتی خودش رو نسبت به مهریه‌های سنگین کم میکنه. یعنی اینطور میشه تو جامعه هم جا انداخته، اگر شما 2000 تا داری میذاری سکه، فردا اگر با قانون طرف شدی قانون از شما حمایت نمیکنه. این کاری که در اینجا الان صورت گرفت در این قانون نوی اجرای محکومیت های مالی با اصلاحی که داریم انشاءالله انجام میدیم، به این سمت داریم میریم که انشاءالله بگیم که قانون از کسانی که مهریه سنگین میذارن حداقل تو بحث جنبه کیفری از اونا حمایت نمیکنه، مگر اونایی که تمکن مالی واقعا دارن، دست مال و اموال داره، میتونه زوجه بره مهریهشو اجرا بذاره، ملک طرف رو توقیف کنه، حساب بانکیشو توقیف کنه. اینا مال افرادی است که متمکن مالی هستن. ولی افرادی که همون چیزی که خانم دکتر فرمود، اونایی که تمکن مالی ندارن، وقتی میان یه تعهدی رو میپذیرن و طرف مقابلم علم داره، شناخت داره، میدونه این آقایی که داره میاد الان ازدواج میکنه، این آقا واقعا توان پرداخت تحت فکر نداره که برسه به 1000 تا، و اون تعهد رو طرف میپذیر، در واقع با هم توافق میکنن، تعهد ایجاد میشه برای زوجه. حداقل اینی که میگیم طرفین آگاهی دارن نسبت به این موضوع.
خیلی متشکرم.
جنبه کیفریشو نسبت به این موضوع برمی‌داره.
خیلی از شما ممنون و متشکرم. همچنین از سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی‌پور جامعه شناس که همراه ما بودید. برای هر دو بزرگوار آرزوی توفیق داریم و شما رو به خدا می‌سپاریم. سلامت باشین. خدا حافظ. بله دوستان، در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه فرهنگ سرای گفتگو که به اتفاق میشنویم.
ایران ما سرزمینی که ما درش زندگی میکنیم مملو و سرشار از سرمایه های فرهنگی، علمی، هنری، به اجتماعی و اعتقادی است.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
فرهنگ هویت یک فرهنگ، هویت یک ملت، ارزش‌های فرهنگی، روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
جامعه ایرانی
جایی که اندیشه ها به هم می‌رسند، باورها به چالش کشیده می‌شوند و دریچه نو به سوی فهم باز می‌شود. فرهنگ سرای گفتگو.
پیش از اینت بیش از این اندیشه ی عشاق بود، مهرورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاه هم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. عرض درود و ادب و مهر دارم محضر تک تک شما نازنینان همراه و همدل شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. به فرهنگ سرای گفتگو خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما در این برنامه، خوش سعادتم که همراه هستید با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو. فرهنگ‌سرای گفتگو تلاش میکنه در کنار بازنمایی شعار این شبکه، یعنی بازتاب صدای اندیشه ها، به واسطه مباحث مطرح شده و موضوعات محوری، پنجر و منظری متفاوت از بلندای جامعه تا ساحت فرهنگ رو پیش روی شما عزیزان در ساحت میزبانی از مهمانان خبره، عالی مقام و بزرگ نامی که شرف حضور دارن در این برنامه با شما قسمت میکنه. امید همه ما آن است آنچه به شما تقدیم میشه در نهایت خوشنشین کام و جانتان باشد. دو نکته رو خیلی کوتاه با شما عزیزان در میان بگذارم و سپس مهمان عزیز برنامه و موضوع امروز رو معرفی و مطرح بکنم. سامانه پیام کوتاه 30,000-10,35 و شماره آشنای رابطومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آراء، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آراء شما توسط همکارانم مورد رصد قرار میگیره تا پاسخ مطلوب مطالبه شما بدن. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراهتون میتونید ما رو هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیل شنیدن برنامه محبوبتون مانند همین فرهنگ‌سرای گفتگو رو از دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. خب اجازه میخوام عرض بکنم آنچه که در برنامه امروز با شما عزیزان قسمت خواهیم کرد نقل نظری است بر بررسی ریشه ها و فلسفه مهریه در قرآن و جایگاه اون در ساختار حقوق خانواده، و با احترام و افتخار از جناب دکتر پوریا نیری مدرس محترم دانشگاه و قاضی دادگستری در برنامه میزبانی میکنیم. خیلی خوش آمدید جناب نیری، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. من به شما درود میفرستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما.
خب این اتفاق مهریه جناب دکتر نیری بزرگوار طی چند وقت اخیر با فراز فرودهای رفتن به مجلس، برگشتن اون، حالا معاونت‌های مختلفی که درباره‌اش صحبت کردن، خیلی بیش از آن که باید و شاید داغ شده. من میپذیرم مسئله تورم رو، میپذیرم مشکلات اقتصادی جامعه رو، حالا اندل استطاعه بودن و اندل مطالبه بودن و مواردی که میگم هی تو مجلس میرفت و میامد و بحث میشد، اما شاید بخش اول تیتر برنامه‌مون، یعنی آن جایگاهی که در کلام الله مجید میتوانیم رصد بکنیم، فصل خوبی برای ورود فرمایش شما باشه، بعد هم که به خود دستگاه قضا و موارد حقوقی کشورمون ورود خواهیم کرد. اما اگر اجازه بدید ابتدا با جایگاه کلام الله مجید و نگاهی که به مهریه داره من فرمایش نخست و تلیه کلام شما رو داشته باشم آقای دکتر.
بله بله، در خدمتون هستیم. عرض بکنم که خب البته در حوزه فقهی و شرعی موضوع متخصصین این حوزه حتما باید صاحب نظر هستند و نظر بدن. ما همون چیزی که به هر حال از نگاه فقهی حقوقی
درود
عرض بکنم محضر شما که اساتیدمون به ما یاد دادن، این هستش که مهریه جزو در واقع شروط و ارکان ذاتی عقد نکاح هستش که بدون وجود این شرط و بدون وجود مهریه این عقد میتونه در واقع باطل هم باشه.
بله.
حالا تحت عناوینی نظیر صداق و غیره هم در منابع ذکر شده که انشالله این بحث رو اساتید این حوزه قطعا بهش خواهند پرداخت. اون چیزی که در واقع در خصوص مهریه توی این گفتگو به نظرم اومد که میتونه مفید به فایده باشه برای عزیزان شنونده این هستش که ما توی حوزه مهریه از نظر شخصی حقیر باید یک نگاه تعاملی و توازنی داشته باشیم بین حقوق زوجین و از طرفی زوج از طرفی هم زوجه. این نگاه بایستی در این طرحی که حالا از ظاهراً فروردین سال گذشته مباحثش کلید خورد و امروزه به قول فرمایش شما داغ شده باید در ماده به ماده این طرح این نگاه توازنی رو ما و تعاملی و موازنه‌ای که بین حقوق زوج و زوجه بایستی برقرار بشه دیده بشه تا نگرانی موافقین و مخالفین این طرح لحاظ بشه. یک آماری رو من توی فضای مجازی البته دیدم، آماریه که مطرح شده از توسط رئیس محترم هیئت امنای ستادیه کشور.
بله بله.
که حالا این آمار قطعا باید به روز رسانی بشه ولی به هر حال عدد و رقم حدودا همین باید باشه دیگه، که از 15,061 نفر زندانی که جرائم غیر عمد دارن 12,000 خوردهی محکومین مالی هستن، زیر 100 نفر دیه، حدود 500 نفر نفقه و حدود 2,000 نفر بابت مهریه.
بله.
که عرض میکنم باز تأکید میکنم که قطعا آمار روز ممکنه متفاوت هم باشه. لذا بر این اساس ما برای این جامعه آماری یعنی حدود 2,000 نفر از این 15,000 نفر این طرح در واقع قابلیت اجرا اعمال داره، البته که از ورود مجدد محکومین به مهریه به زندان هم خب میتونه جلوگیری کنه در آینده. این عرض بکنم طرح خب کلیاتش تو 18 آبان امسال
درست
به عنوان طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، یعنی مشخصاً هم مهریه نیست، موسع‌تر از مهریه هست این طرح، با 197 رأی موافق یعنی قاطبه اکثریت نمایندگان رأی موافق دادن و تصویب شد و به نظر هم میرسه ورود مجلس به این بحث با توجه به اینکه عمده مباحث مهریه سکه هستش و
درست
تورمی که در کشور ما هست این بحث رو در واقع خب داغ میکنه، این تورم باعث میشه که این سکه ها روزانه برن بالا، نیاز بودش. ببینید اجمالاً ما بخوایم مقداری در واقع کلیاتی که حالا تصویب شده و قطعا در ادامه هم دستخوش تغییراتی میشه صاحب
بله،
نظران
بله.
در واقع نظراتشون رو میگن، نهادها و ارگانهای مختلف میگن و دستخوش تغییر میشه، اما ما چیزی که الان بایستی عرض بکنیم در فرایند این تصویب و عرایض ما هم جنبه شخصی داره کاملا این هستش که در عالم حقوق دین و محکومیت مالی به دو قسم تقسیم میشه و این تقسیم رو ما باید ببینیم در تقنینمون. یک زمانی هست شما معامله‌ای میکنید، بیعی میکنید، سایر عقود قانون مدنی و معوض هست اصطلاحاً این بدهی، یعنی چیزی گرفتید در ازاش مدیون شدید.
بله.
گاهی اوقات هم نه، مثل دیه، مثل نفقه و از قضا مثل مهریه این غیر معوض هستش، یعنی این دین ریشه ای نداشته که به خاطر اون ایجاد شده باشه، معامله ای نبوده، در ازاش بحث مالی گرفته
بله نشده.
نشده.
بله.
خب ظاهرن این تر امکان استفاده از پابند الکترونیک رو که اصطلاح حالا تخصصی تر و حقوقی ترش نظارت آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیک هست پذیرفته و بین این دو حالت هم به درستی تفاوت گذاشته که بین محکومیت‌های مالی این امکان وجود داشته باشه و در مورد غیر معوضها به صورت اجباری در واقع این اتفاق بیفته که از ورود محکومین در واقع به مهریه به زندان جلوگیری بشه.
خب
این پابند رو ما بایستی عرض بکنم محضر شما که توجه بهش بکنیم که آزادی مطلق نیست، به نوعی خودش محدودیته و مخصوصا ما آیین نامه‌ای داریم در این زمینه که شعاع پابند رو 200 متر و 500 متر و 1000 متر میدونه. البته که حالا شاید اون هم دستخوش تغییراتی بشه، چون فردی که مثلا محکوم به مهریه است بنابر اینه که مثلا به محل کارش در واقع سر کارش بره و بتونه این دین رو پرداخت کنه و اینها، شاید حالا دستخوش تغییراتی از این جهت بشه. ولی به هر حال عرض من اینه که پابند آزادی نیست و به نوعی خودش محدودیت برای زوج.
من محکومیت جناب دکتر نیری میپذیرم چون این قانون است و در یک جامعه مدنی همه باید تابع قانون باشن، کسی هم بالاتر از قانون وجود نداره. اما چون شما در اولین جملاتتون به قانون به مطابق با شرع و فقه اشاره کردی، خب کرامت انسان کرامتی است که در همه ادیان الهی به ویژه در دین هدایتگر مبین اسلام به شدت برش تاکید شده. این مسئله که شما دارید میفرمایید که خیلی هم طبیعیه، من به هیچ عزیزی اشاره نمیکنم که و خدا نکرده سبب دلپریشیشون نشه، منی که محکوم هستم حالا با توجه به قانون جدید دیگه به زندان نمیرم، اینش خوبه، اما پابندی دارم برای اینکه اون نظارت صورت بگیره. خب رفتنم به محیط کار این کرامته رو، این شأنیته رو به قول معروف گفتنی خدشه‌دار نمی‌کنه یا زیر سوال نمیبره؟
عرض بکنم که خب این سوال برمیگرده به اساس استفاده از پابند الکترونیک و حالا شیوه های اجرای این مطلب که قطعا نیاز به یک در واقع نشست تخصصی مجزا
خب بله
و مفصلیه.
درسته.
ولی به نظر میرسه که با توجه به اینکه بین در واقع زندان و پابند و از طرفی هم شیوه اجرای پابند که به هر حال ممکنه که امکان مستور بودنش وجود داشته باشه،
حداقل تصاویر نشون نمیداد که امکان مستور، شاید یه دستگاه جدید اومده باشه، من اون چیزی که در رسانه منتشر شده رو دارم عرض میکنم.
آره این حالا به نظر میرسه که یه مقایسه بکنیم شاید این کرامته هم در واقع بیشتر رعایت بشه. البته که من نه در مقام موافق و نه در مقام مخالف این طرح نمیخوام عرض بکنم، من جنبه های مختلف این طرح رو میخوام تبیین بکنم، نقاط قوت و ضعف رو عرض بکنم و انشالله اون چیزی که صلاح دیده
بسیار
انجام بشه.
ما با همین نگاه تبیینی شما فقط جسارتا یک رفت و برگشتی کوتاه داشته باشیم، در بازگشت با همین نگاه تبیینی شما همدل خواهیم بود جناب دکتر نیری بزرگوار. دوستان عزیز به فاصله کوتاهی با فرهنگسرای گفتگو مجددا باز خواهیم گشت.
سفری به عمق اندیشه و تبادل نظر.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران عالی مقام با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه. اگر همینک شنونده این صدا هستید، فرهنگسرای گفتگو از شبکه رادیوی گفتگو رو به شما در شرایطی تقدیم می‌کنیم که امروز به شکل محوری موضوع بررسی ریشه‌ها فلسفه مهریه در کلام الله مجید و جایگاه اون در ساختار حقوقی خانواده در شرایطی به بحث گذاشته شده که با افتخار و احترام از جناب دکتر پوریا نیری مدرس محترم دانشگاه و قاضی بزرگوار دادگستری در استودیو میزبانی میکنیم. فصل نخست بیشتر نگاه تقنینی آنچه که بود، بدل شدن آنچه که هست، در نهایت 18 آبان مصوبه جدید قاطبه نازنینانمون در خانه ملت و در نهایت اینکه محکومانی که حالا من هم فقط تأکید میکنم بر فرمایش جناب دکتر نیری آمار 2000 نفری که دادن آمار ممکن است بروز نباشه و در همین حدود ما هم چون عدد رنده است فقط عنوانش میکنیم. این 2000 عزیزی که به سبب مقوله مهریه در نهایت در زندان بودن با قانون جدید میتوانند به قول معروف از زندان بیرون میان تحت پابند الکترونیک با شرایط نظارتی و البته بعد از این از فروردین ماه سال آینده. از عزیزانی که ممکن است باز درگیر این اتفاق بشن دیگه جلوگیری میشه برای ورود به زندان. در این فصل حسب فرمایش جناب دکتر نیری قرار است نگاه تبیینی داشته باشیم به مفاد این قانون در کانون خانواده و اون چی که البته در دستگاه قانونی و حقوقی کشورمون است. جام نگیری ما در خدمت ما دکتر بفرمایید.
بزرگوارید بزرگوارید با افتخار. عرض بکنم که من یه در واقع اصلاح کوچیکی عرض بکنم خدمت شما اثر فرمایشاتتون. این فروردین سال گذشته کلید خورد. حالا تصویب دیگه کی باشه این دیگه
من اصلا به عمد فروردین سال 1405 آوردم چون در یکی از خبرگزاری کشورمون دقیقا روز گذشته منتشر شده بود که اجرایی شدنش در فروردین 1405.
حالا این رو حالا فیه تعمل عرض کنم محضر شما که ببینید ورود به این بحث طبق بند 14 سیاست‌های کلی امنیت قضایی به نظر می‌رسید که توسط مجلس لازم بوده.
درسته؟
و خب تاریخچه برمیگرده به سال 92 که اومدن سقف مهریه رو حالا با اون توضیحات البته که من واردش نمیشم، نه اینکه نشود بالای این عدد تعیین کرد، 110 سکه مشخص کردن و الان ظاهرا توی این طرح بنای 14 سکه بدون مسئولیت کیفری و البته دارن. عزیزان شنونده باید توجه کنن اون چیزی که در فقه و شریعت و حالا فرمایش شما قرآن، آن چیزی که در واقع در شریعت ما آمده، مهریه لزوما نباید سکه باشه. بتونه هر چیزی که مالیت داشته باشه باشه و از قضا توصیه دین ما به پرداخت مهریه در همون شروع زندگیه و شاید لازم باشه که ما نگاهمون رو به موضوع مهریه یه مقداری تغییر بدیم. ببینید موضوع مهریه موضوعیه که جوانب مختلف داره، یعنی موضوعی نیست که ما صرفاً بتونیم با مباحث حقوقی و قضایی بهش بپردازیم.
بله.
موضوعات فرهنگی، موضوعات اجتماعی، خانوادگی ریشه در موضوع مهریه دارن و باید از این ابعاد هم به موضوع نگاه بشه که البته حالا از موضوع نشست ما خارجه، ولی ما اگر بخوایم صرفاً حقوقی و قضایی به موضوع نگاه کنیم قطعاً بحث مهریه و این مشکل و معضلی که در این حوزه ایجاد شده رو نخواهیم توانست حل کنیم.
درست.
بسیاری از راهکارهای حقوقی که ما عرض میکنیم شاید در خیلی از استانهای کشور ریشه فرهنگی اجازه نده اینها در واقع درج بشه به عنوان شروط نقد و اینها. لذا میخوام دید عزیزان به این موضوع یک دید جامعی باشه و رویکرد ما رویکرد در واقع باز هم به نکته اول عرایزم تأکید میکنم که بایستی توازنی حل مسئله و به این شکل باشه که این معضل حل بشه و اینکه حالا طرفین زوج و زوجه با یک نگاه محبت آمیز وارد عقد نکاح میشن.
درسته.
این نباید در واقع نادیده گرفته بشه. عرض کنم محضر شما که خب البته امروزه این واقعیت رو هم در نظر میگیریم که مهریه یک ابزار تعادلی در برابر اون حقوق اجتماعی که بعد از عقد نکاح در گرو به رضایت شوهر قرار میگیره، در برابر طلاق و حق حضانت، و به این وجوه هم بایستی توجه بشه که این توازن و تعامل به هم نخوره. عرض کنم محضر شما که ما فقط هم به این طرح و این حالا انشالله بعدن تبدیل به قانون هم بشه نباید توجه کنیم. عمومات حقوق ما و عمومات مباحث نحوه اجرای محکومیت های مالی هم نباید فراموش بشه. هر زمانی که از زوج مالی کشف شود،
بله،
قابلیت توقیف و مزایده در واقع به نفع زوجه داره. این نیست که در واقع این طرح بخواد ممنوعیت ایجاد بکنه برای استیفای مهریه خانوم ها
حتی بعد از طلاق. درست.
و باز نکته دیگه که تو این طرح دیده شده و به نفع در واقع خانوم ها به نظر میرسه باشه و یکی از شاید باگ های قانونی رو در این زمینه مرتفع بکنه و من شخصا عرض میکنم عرایزم کاملا شخصیه با این مکته موافقم، این هستش که ما برای جرم فرار از دین مبدأ و منشأش محل اختلاف در عالم حقوق.
بله.
که از چه تاریخی به بعد مال منتقل شود، فرار از دین با لحاظ رکن معنوی جرم و سوء نیت زوج حالا تو بحث ما اتفاق میفته. اینجا اومده این بحث رو حل کرده و ظاهرا هر گونه انتقال اموال، حالا امروزی که باهاتون صحبت میکنیم بعدن نمیدونیم دستخوش تغییر بشود یا نشود،
درسته،
هر گونه انتقال اموال مردان پس از ثبت دادخواست اجرای مهریه، ثبت دادخواست اجرای مهریه جرم کیفریه و خب این در واقع به نوعی به نفع خانوماستان، که مثلا فرض کنید ما مبدع رو بذاریم حکم محکومیت بابت مهریه، به محض ثبت دادخواست از اون تاریخ به بعد هر گونه نقل و انتقال اموالی انجام بشه توسط زوج، این در واقع مصداق فرار از دین میتونه تلقی بشه، چه در دادگاه، یعنی مهریه رو در دادگاه اجرا بذارن،
بله،
چه در دوایر اجرای ثبت، دوایر ثبتی مهریه رو بخوان اجرا بذارن. اما به هر حال با توجه به اینکه این عقد غیر معوض هست و این دین غیر معوض هست، همون اول عرایزم معوض و غیر معوض رو عرض کردم،
بله،
به نوعی در واقع اگر که یعنی در واقع مؤثر نبودن، یعنی از فهوای تر اینجور میشه فهمید که مؤثر نبودن زوج بایستی اثبات بشه و بار اثباتی این قضیه به دوش زوجه هستش. از نکات جالبی هم که باز در این طرح دیده شده بحث تعدیل و تقلیل اعصار در مهریه هم که یک پروسه و فرایند قضایی کامل و بعضا میتونست حالا مفصل داشته باشه در اختیارات اجرای احکام اومده. اجمالا در مورد این طرح مفصل میشه صحبت،
بله،
کرد، نکات دیگه ای رو اضافه و کم کرد. قطعا در واقع بعد از این عرایض ما این طرح تا زمان تصویبش دچار تغییراتی میشه که خدشه‌ای به عرایض ما لازم به ذکر که نباید وارد بکنه. اما به نظر میرسه که با همفکری و اون روحیه تعاملی و اون روحیه توازنی که باید برقرار باشه انشاءالله از این موضوع هم عبور میکنیم و به یک قانون جامع و مانع در این زمینه خواهیم رسید.
به قطع وقتی که درباره این مسئله، حالا چون در فرمان شما اولویت و محور موضوعی برنامه مهریه بود، اما شما به بخش‌های دیگری مانند نفقه و نظایر دیگر ارجاع و اشارت کردید، یکی از جمله‌های کلیدیتون با وجود شاید بار معنایی که عموما هر وقت بحث مهریه به وجود میاد ذهن‌ها فقط به سمت طلاق میره، اینکه زوج و زوجه بر اساس یک مهر و مودت آغاز زندگی رو دارن و امید که تمامی خانواده‌های ایرانی، کسانی که در نهایت به این پیوند مقدس و آسمانی میرسند ازدواج، هیچ وقت به دلیل مسئله به نام مهریه خدای نکرده تلخی و دلپریشی در جنس روابط و زندگیشون پیش نیاد و با همه فراز و فرود و همان مهر در نهایت سایه گستر زندگی این عزیزان بشه. بسیار بسیار از جناب دکتر پوریا نیری بزرگوار، مدرس محترم دانشگاه و قاضی بزرگوار دادگستری، که در موضوع محوری برنامه امروز بررسی ریشه ها و فلسفه مهریه در قرآن و جایگاه اون در ساختار حقوق خانواده شرف حضور داشتند سپاسگزارم و امیدوارم فصل فرمایشات جناب دکتر نیری دوستان عزیز حداقل برای شما بزرگوارانی که پیامک های مختلفی درباره قانون جدید مهریه 18 آبان به این سو زدید روایت جناب دکتر مورد پسندتون قرار گرفته باشه. تا فرصت شاید داره بعد همه شما نازنینان رو به خدای یگانه و منان میسپارم با ذکر این نکته که سرکار خانم رقیه زهرا پرندآور تهیه کننده محترم برنامه، سرکار خانم مهریه معیدی هماهنگی و ارتباطات، سرکار خانم جلالی مهندس صدا بردار، من امین خرمی همدل شما در فرهنگسرای گفتگوی امروز بودیم. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه حشر قدر انجور علف با تنه سر و سهی. یا علی.